أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فداه منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. درباره حادثه عاشورا و این عبادت عظیم و بزرگ سید الشهدا علیه السلام که ابواب توحید رو به سوی همه خوبان و اولیاء خدا گشوده و همه مهمان سفره سید الشهدا هستند، سخن زیاد گفته شده. در این حال حرفهای نگفته و شنیدنی هنوز باقی است. بعضی از تحلیل هایی که شده واقعا تحلیل هایی است که شایسته عاشورا نیست و به نوعی تحریف این حادثه به حساب میاد، چون تحریف فقط این نیست که ما واقعه رو واژگونه نقل بکنیم. اگر ما حادثه رو به شکلی نقل کنیم که از عظمت اون حادثه کاف کاسته بشود، این تحریف حادثه است. اگر کسی این انقلاب عظیم و بزرگ امام رضوان الله تعالی علیه رو خلاصه کنه در این که آقا ما می‌خواستیم یک رژیم ظالمانه نباشد، جاش یه نظام دیگه‌ای برپا کنیم، زندگیمون رو بکنیم، این تحریف این حادثه است. حتی اگر بگه ما می‌خواستیم دست‌های استعمار رو قطع کنیم، منابع اقتصادی ما، نظام سیاسی ما، فرهنگ ما از دست برد اونها محفوظ باشه، باز همین تحریف حادثه است. همین طوری که این حادثه چهره واقعیش این است که آماده سازی برای واقعی ظهور هست و به کمتر از این تفسیر کردنش تحریف هست، حادثه عاشورا که یک حادثه بی بدیلی است در تاریخ بشریت، همین جوری صحبت کردن در باب او و گفتگو کردن در باب او اگر با توجه به اون مقدمات و مفروضات نباشه، حتما تحریف حادثه است. حالا یکی از بیانهای نورانی که از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام نقل شده و گویای ابعاد عظیم این حادثه هست، این سخن معروفی است که به منزله وصیت نامه سید الشهدا علیه السلام برای محمد حنفی است. برای برادر خودشون این جملات رو نوشتن و در اونجا آغاز اینه: ان الحسین علیه السلام یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله. و ان الساعت حق لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. سه تا شهادت هست دیگه: شهادت به توحید لا اله الا الله، که معنی لا اله الا الله این است که اون حقیقتی که اله عالم هست، فی السماء اله و فی الارض اله، و همه کائنات بخواهند یا نخواهند، اعتیاد تو و انا و کرهن قالو اتینا طائعین، همه در مقابل او ساجدن، یکی بیشتر نیست. هیچ موجودی نیست در هیچ شأن و مقامی بشود در مقابل او خضوع و سجده و تواضع و بندگی و دلدادگی و تقاضا و امید و امثال اینها داشت. فقط اوست ولا غیر، با همون مقامات توحیدی که در باب سید الشهدا است. اگر کسی بخواد عاشورا رو تحلیل بکنه، ریشه عاشورا در همون درک حضرت از توحید هست. لا اله الا الله. همه نزاع انبیا با فراعنه تاریخ هم بر سر این هست. شهادت دوم این است که ان محمدن عبده و رسوله. این موجود عبد مطلق اوست و رسول اوست، کسی است که مرسل است برای اینکه همه کائنات رو هدایت کنه. ارسلناک کافتا للناس، آمده است همه عالم رو به مقام توحید برسانه، حجاب ها و موانع رو برداره و همه رو سیر بده تا عالی ترین مقامات توحید. و ان ساعت آتیتون، و این سیر ما به سمت حضرت حق به دنیا ختم نمی شود. و ان الله یبعث من فی القبور، سیر ما به سوی حضرت حق ادامه خواهد داشت در عوالم بعد. بعضی در بیان اهداف حضرت از این سه جمله چشم پوشیدن، در حالی که به اصطلاح حالا امروزی اگر بخوایم حرف بزنیم، این سه جمله به منزله مرامنامه سید الشهدا است. اگر توحید نباشد، اگر رسالت نباشد، اگر کار ما به همین دنیا ختم می شود، ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، یک قطره خون امام حسین قابل توجیه نیست. برای چی انسان به جنگه؟ دعوای سر بر سر حطام دنیا، بر سر لقمه دنیا، بر سر اختلاف طبقاتی، بر سر جنگ قدرت ها، بر سر منافع و منابع طبیعی، این جنگه؟ بله، شیطان همه جنگ هایی که درست میکنه همینه. ان الشیطان یوغ و بینکم العداوه و البغضا، همه جنگ هاش بر سر منافع مادی است. این جنگ هایی که روی بشریت رو سیاه کرده، مثل جنگ اول و دوم، و ده ها میلیون کشته از بشریت گرفت. کشور ما که تقریبا تو حاشیه این جنگ بوده، وارد جنگ نشده. میدونید نفوس ما رو وقتی سرشماری کردن قبل از شروع این جنگ ها تا بعد از شروع 7 میلیون ما کشته داشتیم در اثر قحطی. 7 میلیون کشور ایران، 19 میلیون به 12 میلیون. بله، این جنگ ها بر سر مطامع دنیا بوده، شیاطین و مستکبرین بر سر نژاد و قوم و خاک و آب با هم جنگیدن. ولی جنگ سید الشهدا که این نیست. اگر شما توحید رو بردارید، سید الشهدا بر سر چی می جنگد؟ اگر رسالت نبی اکرم رو بردارید که آمد از عالم رو اصلاح بکند، حضرت بر سر چی می جنگه؟ اگر مسیر ما به سوی خدای متعال ادامه نداره و به دنیا ختم می شود، برای چی می جنگن؟ اینها اصولا همیشه دعوای انبیا بر سر همین بوده. الان هم نزاع ما بر سر، ما نزاع دیگه این نداریم. اگه ما سر خاک و آب و اگه واقعا برای خاک بجنگیم، یک قطره خون این جوانان ما توجیه نداره، یک قطرهش. بر سر برتری جویی و قدرت و من قدرت اول دنیا باشم بجنگیم، یک قطره این خونها توجیه نداره. چه توجیهی داره؟ اگر ما بخوایم مثل امریکای امپراتوری بشیم، بر دنیا حکومت بکنیم، دنیا رو دعوت بکنیم به همین آرمانهای فاسد و کثیفی که اینها دعوت میکنن، یه جنگل مدرن، یک دامداری پیشرفته درست بکنیم در جهان، یک توحش منظم در جهان درست بکنیم، این جنگیدن داره، این کشتن و کشته شدن داره. پس این نکته اول، مرامنامه حضرت که همه جنگ حضرت رو تفسیر میکنه اینه. جنگ برای منافع طبقاتی نیست، جنگ برای کشورگشایی و سلطه و خاک و اینها نیست. ان الحسین یشهد الله اله الا الله، اون درک حضرت از توحید، اون تلقی حضرت از توحید هست که عاشورا رو تفسیر میکند. و این نکته مهمی است، فهم ما از توحید اگر فهم غلطی شد که صلح کلی شدیم، این با فهم سید الشهدا نمیخواند. درک ما از رسالت نبی اکرم یه درکی شد که با کنار آمدن با قدرت‌های فاسد جهانی میسازه، میتونیم با هم همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم، این با مرامنامه سید الشهدا نمیسازد. اگر درک ما این شد که ما تو این دنیا به توسعه برسیم، این دنیا رو داشته باشیم، همه چی داریم، این با مرامنامه سید الشهدا نمیسازد. بله، جنگ های بزرگ جهان بر سر همین منابع طبیعی بوده، اما جنگ های شیطانی است، حیوانی است. درنده ها با هم درگیر شدن، این که جنگ رحمانی و الهی نیست که. پس این نکته اول. نکته دوم که بعد حضرت حالا در دو فصل اقدام خودشون رو توضیح میدن. فصل اول این که من چه نمی کنم، انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن، چهار چیزه. این الان محل بحث من نیست، این چهارتا باید نفع بشه، نفس پرستی و سلطه جویی و برتری جویی، فساد بپا کردن در زمین و تعدی از حدود، اینها نیست که همه درگیری هایی که تو تاریخ تواقید داشتن بر سر همین چهار چیزه. جنگی که هیتلر را انداخته بر سر همینه، و بقیه جنگ ها فراعنه تاریخ همه درگیری هاشون به این چهار تا برمیگرد. مقابلش حالا با اون اصول و نفی اینها چهار چیز هست. و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی صلی الله علیه و آله و سلم. اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی. این چهار چیز، اصلاح امت، امر به معروف، نهی از منکر، احیاء سیره وجود مقدس نبی اکرم و امیر المؤمنین صلوات الله علیه اجمعین. اما نکته اول، اون فسادی که در امت اتفاق افتاده، اولا دامنه فساد امت است. لطلب الاصلاح فی امت جدی، کل امت مبتلا به یک فسادی شده، گرفتار به یک فسادی شده. این فساد چیست؟ این فساد نماز نخوندن از رو به قبله میستن، روزه نگرفتن است میگیرن، اذان نگفتن است میگن، حج نیست میروند، تلاوت قرآن نیست بیشتر از ما میخونن. این فساد چیه؟ خدای متعال در قرآن توضیح میدهد لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. مخاطبین سردمداران کفرن، پرچمدارانن، بدنه به تبع مخاطبن. خیلی خطابهای قرآن اینجوریست، و مدیج آیه ای در قرآن نیست مصدره به یا ایها الذین آمنوا، الا اینکه مخاطب اصلی امیرالمؤمنین است و هو امیرهم. حالا ذیل این آیه فهمود لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها به محمد و علی صلوات الله علیه. اصلاح یعنی همه چیز رو به مدار توحید و لا اله الا الله برگرداندن، همه شؤون تبدیل بشود به پرستش خدا، همینطوری که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. این تسبیح تو همه عالم جاری است. به ما انسان ها که میرسد، چون لا اکراه فی الدین، زیر بار این تسبیح گاهی نمیریم، اون وقت هم خودمون فاسد میشیم، هم جهان رو فاسد میکنیم. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. پس فساد عالم از عدول انسان از توحیده، انسان ها هم اگر بر مدار توحید بچرخند، بر مدار لا اله الا الله که معناش اینه همه شؤونشون سجده در مقابل الوهیت او باشد، تسلیم محض، راضی محض، خاشع محض، فرمان بردار محض باشن، چه فسادی در عالم میشه. همه اشکالها و شرور و فساد از اونجای شروع میشه که اراده ای از مدار بندگی خارج میشه. اصلا شر یعنی این، شر وجودیست، عدمی نیست، ولی ریشه شر خروج اختیار انسان از طاعت الله، از عبودیته. خب حالا چجوری عالم به مدار توحید برمیگردد؟ همه اینو مدعی هن. راه برگشت عالم به مدار توحید این است که همه زیر چتر نبی اکرم و امیرالمؤمنین باشند. شجره توحید نبی اکرم هن. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. این شجره توحید نبی اکرم هن. فهمود اصلش نبی اکرم و اهل بیتن، فرعش ولایتشونه. توحید که لفظ نیست که، توحید که نماز خواندن و روزه گرفتن نیست. ارکان و توحیدک، دعائم و دینک، قائمه توحید امام است. حقیقت صلات و زکات و حج، فهمود نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر و من البر التوحید و سیام و صلات و زکات و الحج. شما امام رو بردارید، کدام توحید؟ هزار سال نماز یه در قدم آدم رو به خدا نزدیک نمی کند. بله بعد از ایمان، بعد از ولایت به چیزی بهتر از صلات دعوت نشد. پس اون فسادی که اتفاق افتاده این نیست که مسجد رو تعطیل کردن به ظاهر. نخیر، مسجدی تعطیل نشده بود، میکدهی گشوده نشده بود. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحا. اصلاح ارض به این است که همه انسانها اختیارشون بر مدار الوهیت خدای متعال بچرخد، همه چیزشون بشود سجده، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمت که سرمدا. سر و ظاهرشون، آشکار و پنهانشون سجده در مقابل خدا باشد. و این ممکن نیست، سجده کردن که بازی نیست. دعوای ابلیس با خدای متعال سر همین بود، گفت خودت رو سجده میکنم. سجده مسیر داره، صراط مستقیم یکی بیشتر نیست، علیان صراط المستقیم. تواضع در مقابل خدای متعال همینطوری که در عالم ملکوت به سجده در کل این ملکوت در مقابل خلیفت الله اتفاق افتاد، در عالم ملک هم همینطوریست. اصلاح به این است که همه در مقابل نبی اکرم سجده کنند، در مقابل امیرالمومنین سجده کنن. این سجده پرستش نیست، طاعت، خضوع. همینطوری که سجده در مقابل آدم پرستش آدم نبود، خضوع بود. با این خضوع عالم به مدار صلاح میگردد. بنا عبد الله، بنا عرف الله، بنا وحد الله. پس بنابراین اصلاح عالم یعنی همه عالم رو بر مدار ولایت حق قرار دادن، بر مدار رسالت و نبوت قرار دادن. و این فسادی که در زمین به پا شده اینه که عالم رو از مدار خودش خارج کردن، امت رو از مدار خودش خارج کردن. وقتی از مدار خودش خارج کردی، گاهی کار به جایی میرسد که گاهی الناسب لنا اهل البیت سواء صلا ام زنا. از این تلختر میخوایم؟ زبانی از این تندتر و تیزتر؟ کسی به مرز دشمنی و عداوت رسید، نماز و فحشایش یکیست. معاویه چه نماز بخواند چه میکده به پا بکند، هیچ تفاوتی نمیکنه. مسجد درست کردنش از میکده به پا کردنش بدتره. وقتی از مدار امام خارج شدیم، هرچه بکنیم فساد است. تمدن بسازیم فساده، جامعه پردازی کنیم فساده، توسعه ایجاد بکنیم فساده. فساد یعنی چی؟ یعنی از مدار خدا خارج کردن. متاسفانه این دنیای مدرن به حدی فرهنگ دنیا پرستی و حرص و حسد به دنیا رو بست داده که این فهم نمی شود. بزرگترین فساد دوران ما جریان ترقی و تجدده. امروز ازش با تعبیر توسعه یاد میکنن. فسادی بالاتر از این ما نداریم. اول و آخرش فساد است. دیدید یک کلمه حرف از خدا بزنن؟ بحث خدا نیست اصلا. به تعبیر خودشون، تعبیر زشت، رکیک، پناه بر خدا، خدا مرده است در قلب، این تعبیر خودشونه. و تا خدا علیه بالله نمیرد توسعه واقع نمیشه. من استغفر الله ربی و توبه. الله لا اله الا هو الحی القیوم. شما مردید یا خدا؟ یک گورستان درست کردید به وسعت جهان. اینکه قرآن میفهمد انک لا تسمع من فی القبور، اینایی که تو قبرن که تو نمیتونی باشون حرف بزنی. پیغمبر این قبر یعنی این قبر، خیلی از اینایی که تو قبرن از ما زنده ترن. الا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. مگه حضرت در جنگ احد نیامدن در جنگ بعد صحبت کردن با شهدا؟ این من فی القبور اونایی هستن که الان دارن قبرشون رو با خودشون حمل میکنن، الان تو قبرستانن. این قبرستان یعنی ولایت اولیای طاغوت، محیط موت است، محیط مردگی است، در مقابل ولایت حق که محیط حیات است. اینا عالم رو به وسعت کره زمین قبرستان بزرگ کرد. زنده کجاست؟ اما تقلبی عظیم و جنایتی، بشر رو به دنیا کردن، قبلگاه بشر شده دنیا، شده نفس خودش، با صدای بلند هم میگن. وقت ما از این دفاع میکنیم، این بدترین فساده در عالمه. فسادی که در امت افتاده اینه، امیر المؤمنین کنار رفته که مدار توحیده، همه وجودش سجده است، رکن توحیده، این میشه فساد. این باید برگرده به مدار خودش و تا برنگردد این فساد است. اگر عالم بر مدار توحید و قهرن بر مدار خلافت حق و رسالت نبی اکرم برنگردد، اگر تنظیمات حیات بشر رو به معاد نباشد، همه افساد است. هیچ کسی هم که در عالم فساد میکنه نمیگه من فساد میکنم. به اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. بعضیشون که بدترین دشمنها در تعبیر قرآن هستن اینه، و من الناس من یشهد که علا ما فی قلبه و هو علی الخصام، و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علا ما فی قلبه و هو علی الخصام. وقتی راجع به دنیا حرف میزنه میگه من دنبال اصلاحم، یه جوری حرف میزنه شگفت‌انگیز، بعدم خدا را هم شاهد بر قلب خودش میگیره. اینا علی الخصام، بدترین دشمنا همین آدمای کجرویی هستن که کجی رو راستی میبینن، قسمم پاش میخورن. متفکرین امروز جامعه جهانی اینا هستن. و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الخصام. حالا انشالله آینده حجاب بر میداره. چه بلایی اینا به سر بشریت آوردن. تو هیچ دوران بردگی این بلا بر سر بشریت نیامد. هیچ دوره اینقدر دنیا قبله آمال انسان ها نبوده، اینقدر غفلت از غیب و از حضرت حق تو عالم نبوده. اما این فساد، و اما امر به معروف. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. معروف چیست؟ نماز بله، حج بله، زکات بله. منکر چیست؟ دروغ گفتن، جنایت، خیانت، ظلم کردن، بیفتیست، بیهجابیست. بله همه اینا منکرن، ولی اینا منکر نیستن، اونا هم معروف نیستن. به امام صادق ابو حنیفه گفت آقا معروف چیست؟ فرمود هو المعروف فی السماء والارض. امیر المؤمنین، اگر عالم بر مدار امیر المؤمنین چرخید، همه چیز سر جای خودش خواهد بود، و اگر بر مدار دیگران چرخید، هیچ چیزی بر نمازش هم میشود منکر. جماعت معاویه بدترین منکره. قرآن خوندن ابو موسی اشعری بدترین منکر است. این اگه ردا رو از روی خودش برداره، پرده رو برداره بره، خیلی امت راحت ترن که بره دنبال اهواء نفس خودش دیگه، با ملت ها بازی نکنه. منکر چیست؟ ما ارتکاب داریم، اشاعه داریم، اقامه داریم، هم در موهوم هم در منکر. کسی منکر چیست؟ یک، ارتکاب و اشاعه و اقامهش با هم فرق میکنه. دو، شراب خوردن منکر است؟ بله. میکده درست کردن چطور؟ این منکر نیست؟ فرهنگ میگساری رو در جهان اشاعه دادن که هیچ غذایی سرو نشود الا اینکه کنارش شراب متناسبش باشه، و تحقیقات درست کردن، پژوهشگاه، نمیدونم آزمایشگاه برای انواع شراب ها با طعم مختلف، اون چطور؟ احیاء فرهنگ شرابخوری منکر نیست؟ کسی عفت رو رعایت نمی کند، حجاب که حکم صریح قرآن رعایت نمی کند، این منکر است؟ بله منکره. اون کس که اشاعه می دهد چطور؟ اون هنری که بست بی تقوایی و بی عفتی می دهد چطور؟ اونهایی که فرهنگ بی عفتی رو اقامه می کنند به طوری که بی حجاب میشه ارزش، حجاب میشه ضد ارزش، چطور؟ اون منکر نیست؟ با کدوم منکر باید مبارزه کرد؟ حالا آیا منکرات فقط فروعن؟ اونایی که یه ولایتی رو به پا میکنن که ولایت حق نیست، که اصل منکرات اونجاست، اون منکر نیست؟ فرهنگ مدیریت رو تغییر میدن، میگن مدیریت انبیا بی‌معناست، مدیریت مال خود بشره، از دل خود بشر برمیخیزه. دموکراسی رو جای نظام خلافت الهی مینشونن، این منکر نیست؟ شما منکری بزرگتر از جریان تجدد تو دنیای امروز میشناسید؟ سر و تهش منکره. کدام خیر، کدام خوبی شما توش میبینید؟ کجاش خیره؟ این همون منکریست که معروف شده، این بدترین منکره. اگر شما مدار حیات انسان را از عبودیت، از خلافت حق برگردوندید، جاش احواء رو گذاشتید، هر نظامی باشد، بردهداری باشه منکره، پادشاهی باشه منکره، خانبازی باشه، خانخانی باشه منکره، نظام ارباب رعیتی باشه منکره، نظام دموکراسی هم باشه منکره، چه فرقی میکنه؟ همش منکره. تماما نفس پرستی و دنیا پرستی و اقبال به دنیاست. جای خدا و پیغمبر تو نظام سیاسی امروز جهان کجاست؟ به ما نشون بدید تا بگم منکره یا نیست. منتها متاسفانه یه جوری این منکر رو معروف کردن که میگن از انبیا نباید جا داشته باشن، دین نباید دخالت بکنه. گاهی هم دیدید میگن سیاست شیطنت، دین بدنام میشه، دخالت اونایی که دخالت نکردن خیلی بهتره، بشینید کنار مطهر ببونید خودتون. اینه، انبیا اینجوری بودن، انبیا کنار میشستن دامن خودشون به مشکلات آلوده نشود. مثلا اون منکری که اتفاق افتاده این است که مدار خلافت تغییر کرده دیگه. نمازم نماز نیست، حجم حج نیست، مسجدم مسجد نیست. بحث نیست مسجد تعطیل بشود، مسجد با میکده یکی بشود، علیاذ بالله. وقتی امیرالمومنین نباشه همینطوره، مسجد و میکده یکیست. چه فرق بکنه امیرالمومنین رو بذاری کنار نماز بخونی یا میکده درست کنی؟ مال فرق؟ فرق خوارج با جبهه معاویه چیست؟ معاویه بساط عشرت و امپراتوری درست کرده، اونها پیشانیاشون پینه بسته، هر دو یه جور جهنم میرن. امیرالمؤمنین نباشد فرقی نیست بین این نماز و اون میکده ای که اونها کردن. شم که از خوارج از تو لشکر یزید هست، با خود یزید که مست لایعقل دائما، چه فرقی میکنن؟ هر دو به رو در آتش جهنمند. اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی. حالا انشالله فرصت اساتیدم رو بیشتر نگیرم. واقعا علال عباس و ویلا، حسین تنهاست و ویلا، بر بی پناه شدن خیمه هاش بی ادبی نباشد، اونها که پناهشون خداست. وقتی خبر آمد زینب فرمود سلام الله علیه، وا زیعتا امان از اسیر،